بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی بعضی از این روایاتی که معروف شده به اخبار من بلغ، این روایات رو خوندیم. معروف بین علما هم اینه که این روایات دلالت میکنند برای این که در مستحبات دقت زیاد لازم نیست، یا به عبارت دیگه تسامح در ادله سنن. بلکه حالا یه توضیح عرض میکنم که ببینید معنای این روایات چیه. چند تا احتمال درباره این روایات هست. احتمال اول اینه که این روایات میخواد شرایط حجیت خبر واحد را نسبت به مستحبات تخصیص بزنه، یعنی خبر واحد در صورتی حجت که راویش ثقه باشد یا عادل باشه، یا مثلا اون روایت در کتب معتبره شیعه باشه، نه این که اون روایت مثلا تو کتاب های اهل سنت باشه. ولی این روایات من بلغ دلالت میکنه برای این که هر کس ثوابی به او رسید بر یک کاری، این را انجام بدهد ولو این که اون روایت صحیح نباشد. شارع تعبدن اون عمل را مستحب میدونه و ثواب بر اون عمل مترتب میشود. علت این که بسیاری از علما تو کتابهاشون دعاهایی رو که نقل میکنند یا بعضی از نمازها یا از کار به بعد میگن مستحب است این کارها، دلیلشون همینه. مثلا همین عاشق عباس قمی رضوان الله علیه تو مفاتیح بعضی از دعاهایی را نقل کرده از کتابهای دعایی اهل سنت، مثلا همین دعاهای روزهای ماه رمضان و روز اول روز دوم. اینها تو ذهن شریفش این بوده که اخبار من بلغ میگوید که هر کس یک مستحبی رو دید توی مستحبات شرایط حجیت لازم نیست. شرایط حجیت مال واجب و حرامه نه مستحب. ولیکن این استدلال یا این احتمال درست نیست، به خاطر اینکه معنای حجیت اصلا این نیست. معنای حجیت به نظر آقای آخوند این بود که منجزیت و مؤذریت. اگر مطابق با واقع، واقع منجز می شود، اگر خلاف واقع عذر می شود. اصلا این معنا منجزیت و مؤذریت به این معنا توی روایات که معنا نداره، تو اصلا این روایات فرضش بر اینه که یه حدیثی از اساس دروغه و چیزی که دروغه واقع نداره که بگیم اگر مطابق با واقع بود واقع منجز میشه، اگر خلاف واقع بود عذر میشود. این روایات موضوعش این بود وقتی ثواب از پیامبر صلی الله علیه و آله به کسی برسد و اون کار را به امید ثواب انجام بدهیم، اون ثواب را میبرد ولو پیامبر نفرموده باشه، یعنی ولو اینکه این کذب باشه. پس این چیزی که اصلا معنا نداره که بگیم اگر مطابق با واقع منجز میشه و اگر خلاف واقع بود عذر میشود. تو مستحبات که عذر معنا نداره، عقابی نیست که عذر باشه. نه نمیسته اگر که روایت یه چیزی رو بگوید واجبه و واقعا واجب نبود، این چه میگیم که اگر که شک دارید که وقت این واجبه یا نه، یعنی شک دارید این حدیث درسته یا نه، که جای براعته، هم اخباری هم اصولی هر دو میگن براعت در شبهه وجوبیه. اگر احتمال خلاف واقع نمیدید و میگید این حدیث درسته در حال که واقعا هم دروغه، اینجا روز قیامت فقط شما چوب نمیخورید، همین، نه اینکه ثواب میدند. معلومه ندردی؟ بله. نه خیر نیست، همین، یه روز قیامت چوبی نمیخورید، یه کاری انجام دادی خواه انجام دادی. نه خیر، اینجا فقط همینه که میگیم که باید این عمل را انجام بدهید، اگر حدیث راست بود ثواب واقع میبرید، اگر حدیث دروغ بود هیچ، یک کاری انجام دادید هیچ، نه ثوابی داره نه عقاب داره. و اما افرادی مثل آقای ناینی، اینها حجیت رو معنا میکنند متمم کشف، یعنی یه چیزی که مثلا 60% 70% واقع و نشون میده، 30% شارع میگذاره روش، این که 70% کاشف واقع بود حالا 100% کاشف از واقع. مرحوم آقای ناینی اینه میگه حجیت. خب باز اینم تو ما نحنفی معنا نداره. در ما نحنفی که فرض این است که واقعی وجود نداره و پیغمبر خدا چیزی را نفرموده، این حدیث میخواد کاشفت چی باشه؟ متمم کشف اصلا معنا نداره. به عبارت دیگر معنای حجیت اینه ها، وقتی میگیم یه چیزی حجته، حجته یعنی احتمال خلاف کل عدم است، این معنای حجیت. وقتی میگیم مثلا ائمه اطهار علیهم السلام حجت خداست، یعنی چی؟ یعنی احتمال این که حرف اینا خلاف واقع باشه، این احتمال کل عدمه، حرف اینا عین واقع، این معنای حجت بودن. این معنای حجیت اصلا توی روایات فرض نداره، به خاطر اینکه اینا اصلا داره فرض میکنه یه چیزی دروغه. حجیت یعنی اون چیزی را که احتمال میدید خلاف واقع باشه، این را بگوید خلاف واقع نیست. اما اگه یه چیزی من میدونم پیغمبر خدا نفرموده، یا فرض اینه که پیغمبر خدا نفرموده، و چیزی را بگم که احتمال خلافش را الغام میکنم، بنابراین این روایات اصلا به معنای حجیت خبر ضعیف در مستحبات و مکروهات اصلا معنای این روایات اینا نیست. بنابراین اگر یه حدیثی مثلا تو این کتابای سنیا بود که هر کس فلان دعا رو بخونه اینقدر ثواب میبره، نمیشه بگیم که این کار مستحبه. حالا تو فتوای علما شیعه هم حالا بد خواهم گفت. این به هر حال یک احتمال. احتمال دیگر اینه که کسی بگوید ما تو فقه یه احکامی داریم که رفته رو عناوین اولیه، یه احکامی داریم رفته رو عناوین ثانویه. جاروب کردن مسجد مستحبه، این عنوان اولی، اما اگر پدر امر کرد حالا میشه واجب، این امر والد میشه عنوان ثانوی. یا اگر کسی نذر کرد مسجد رو جاروب کنه حالا واجب میشه، این میشه عنوان ثانوی. یه زن مثلا تا موقعی که ازدواج نکرده هر وقت خواست از خونه بره بیرون میتونه بره، مباحه بره بیرون، این عنوان اولیه. همین که ازدواج کرد عنوان ثانویست که دیگه حق نداره بره بیرون الا با اجازه شوهر، این میشه عناوین ثانویه. یکی از عناوین ثانویه بلوغ و ثواب، این که خبری برسد که این کار ثواب دارد. یعنی اگر یک چیزی خودش باشد و خودش هیچ ثوابی نداره، خودش فی حد ذات خنساس مباهه، اما حالا یه حدیثی اومد گفت این کار ثواب دارد، مثل این که مثلا این زن میخواست بره تو خیابون مباه بود، حالا که ازدواج کرد دیگه مباح نیست، عنوان ثانوی داره، یا واجب میشه یا حرام میشه اطاعت از همسر. اینجا بگیم که این کار مباح بود، نه مستحب بود نه مکروه، همین که یه حدیثی بلو دروغ، یه حدیث دروغ اومد گفت این کار ثواب دارد، این میشه یه عنوان ثانوی و از این به بعد این کار مباح نیست، میشه مستحب. اینم احتمال دوم این روایات. بله، اولا اشکالش و اشکال خیلی خوبیه. میفرمایید اونهایی که مصلحت سلوکیه را قبول دارن، خب اونا چی میگن؟ ببینید مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه که مصلحت سلوکی رو میگه، اونها هم اینجا نمیتونن این مشکل رو حل کنن. مصلحت سلوکی میگه عمل به خبر ثواب داره. بحث ما درباره عمل به خبر نیست، مخبرون به ثواب داره، یعنی خود این کارا. من میخوام بگم که این دعا خوندن این دعا ثواب داره یا نه. مصلحت سلوکی نمیگه دعا ثواب داره، میگه عمل به حدیث ثواب داره. به عبارت دیگه مصلحت سلوکی مربوط به طریقه، در حالی که بحث ما درباره ثواب بر مقصد طریقه. اینم احتمال دوم. ولی این احتمالم جوابش اینه که اصلا بلوغ ثواب، رسیدن ثواب، این معلوم نیست جز عناوین ثانویه باشه. عناوین ثانویه احکام مثلا ایناست: ضرر، حرج، عسر، امر والد، ازدواج، عهد، قسم، نذر، شرط. اینا رو میگن عناوین ثانویه، و وقت این عناوین ثانویه هم مقدمن بر عناوین اولیه. عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمند. در حالی که بلوغ و ثواب یکی از عناوین ثانویه نیست. میشه مثلا یک کسی یه دروغ بگه یا یه غیبت بکنه تا مردم بخندند. حدیث هم داریم که هر کی مردمو بخنده یا بخندونه یا مردمو شاد بکنه، این چقدر ثواب داره. حالا میشه دروغ بگوییم یا غیبت بکنیم تا مردم بخندند؟ اگر که کسی بگوید بلوغ و ثواب، خودش یه عنوان ثانوی است و مقدمه. باید بگه که خب بله میشه غیبت بکنیم تا مردم بخندند، ولی اگر گفتیم که نه، بلوغ و ثواب عنوان ثانوی نیست، عنوان اولی اینه که حرام غیبت بکنید و این یک عنوان الزامیه و هیچ وقت مستحب یا عناوین غیر الزامی بر این مقدم نمی شود. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که کسی بگه این روایات اصلا دلالت بر استحباب نمی کنه و معنای این روایات هم تسامح در ادله سنن نیست. این روایات فقط داره ثواب رو میگوید، نه استحبابو. و معنای روایات اینه ها، هر کسی که انقیاد داشته باشه، تسلیم امر خدا باشه، این آدم آدم خیلی خوبیه، ثوابم بهش میدهند. یه وقت یه کسی هر چیزی رو که میدونه امر خداست عمل میکند، یه جاهایی هم نمیدونه امر خداست ولی احتمالشو میده. همین که احتمال میده این دستور خدا باشه، عمل میکند. این مواردی که احتمال میده دا، این فقط نشون میده که خیلی آدم خوبیه، منقاده، تسلیمه، مطیعه. عقل میگوید آدمی که احتمال بده یه جا امر شارعه و به خاطر همون احتمال یه کاری هم میکنه، عقل میگه این خیلی آدم خوبیه. این روایات هم همینو میخواد بگه دا. مثلا فرض کنید که اگر من میدونم همسایه گرسنه است، واجبه برم غذا بهش بدم، واجبه. ولی حالا اگر یک کسی یقین نداره همسایه گرسنه است ولی احتمالشو میده، این واجب نیست بره چیزی آشی ببره در خونه همسایه، ولی به خاطر همین احتمال بگن حالا من احتیاط میکنم میرم میدم، همه میگن این آدم خیلی آدم خوبیه. که با اینکه یقینم نداشت و احتمال میداد، به خاطر احتمال این کارو کرد، عقل میگه این آدم خوبیه. شرع هم داره همینو میگه دا. این که میگوید هر کسی ثوابی بهش برسد و انجام بدهد، به امید اون ثواب، اون ثواب رو میبرد ولو پیغمبر خدا نفرموده باشه، این یعنی همینو، یعنی آدمی که تسلیم امر خداست، اون جاهایی هم که یقین به امر ندارد باز اطاعت میکند، منقاده، مطیعه، این ثواب میبره. اگر این احادیث رو اینجوری معنا کنیم که احتمال زیاده، معنای روایات همینه، این روایات همینه میخواد بگه، اگر این باشه وقتی که نتیجهش اینه ها، در مستحبات باید دقت کرد عین واجبات، هیچ فرقی نمیکنه. در مکروهات هم باید عین محرمات دقت کرد. تو مقام فتوا رو میگم ها، نه تو عملا، تو فتوا. اما اگر کسی دید که یه عملی استحبابش ثابت نشده، وقتی دید استحبابش ثابت نشده، این دیگه نمیتونه تو رساله بنویسه که او عمل مستحبه، ولی میتواند اینجوری بنویسد: خوبه فلان کار رو انجام بدهید، هر کیم اون کار رو انجام بدهد اینقدر ثواب داره. اینجوری میتونه بنویسه. ولذا وقت اکثر این دعاهایی که تو مفاتیح هست یا این نمازایی که هست، اینا رو نمیشه بگیم مستحبه. اگر بگیم مستحبه، اینا تشریع به حرامه، نباید بگیم مستحبه. ولی باید اینجوری بگیم، برای مردم هم که صحبت میکنیم باید بگوییم که بسیار خوبه که مثلا شب ماه رمضان این دعا رو بخونید، به هر کسم این دعا رو بخونه اینقدر ثواب میبرد. چون این روایت همینه فرمود دیگه، وقتی ثواب برسد، یعنی یه حدیث بیاد بگه اینقدر ثواب داره، ولو حدیث دروغ باشه خدا ثوابو میده، پس ثوابو میبره. مثلا من الان اشکالی نداره که بیام یه کتاب دعایی اهل سنت رو که خیلی زیاده سا، کتاب دعای اهل سنت یا نمازای مستحبی از نظر اهل سنت، خب اینا هیچ اعتبار بر ما نداره دیگه، حجت هم نیست. یک کتاب اینجوری بگیرم دستم، هیچ چیشو نمیتونم به مردم بگم مستحب است، مستحب است، اما همشو میتونم بگم خوب است، مطلوب است، نوعی انقیاد است، این کار رو انجام بدید، هر کی هم انجام بده اینقدر ثواب میبره. هیچ اشکال نداره. نه. ببینید خود این روایات هم تعبیرش اینجوری بودا که هر کس به او ثوابی برسد، اون کارو انجام بده ثوابه رو میبره. یعنی موضوع روایات چیه؟ ثواب بردن، نه استحباب. استحباب یعنی چی؟ استحباب یعنی این که نسبت بدهیم یه حکمی را به خدا، بگیم خدا گفته این کارو بکن. این که بگم خدا گفته این کارو بکن، این میشه استحباب. و این روایات اینو نمیگه. خوب دقت بکنیم تو این روایات اصلا قرینه هست که معناش همینه که عرض کردم، به خاطر اینکه تو این روایات فرمود فعمله التماس ذلک الثواب، یعنی هر کسی اون عمل رو انجام بده التماس ذلک الثواب. التماس یعنی به امید، به رجاء این که اون ثواب گیرش بیاد. این که میگه به امید، این امید به رجاء، امید و رجاء یعنی چی؟ یعنی همو انقیاد، نه یعنی استحباب. هر کسی یه عملی رو انجام میده، مثلا فرض کنید یه خورده نون تو خیابون افتاده، این که معلوم نیست حالا ما روایت داشته باشیم که بگوید مستحب خورده نون رو بردارید، اما اون کسی که اینو بر میداره میبوسه میذاره کنار که پاروش گذاشته نشه، این انقیادو داره تو ذهنش، هم اینه که کار خوبیه، این ثواب میبرد، بلو این که شرعم نگفته باشه این کارو بکنید. این که مثلا نافرسونه حالا الان داره این رسم میشه، خب شرعم اینو نگفته، بلی این داره رسم میشه، خوبم هست. قرآن رو مثلا رو زمین نگذاریم، همیشه یه جای بالا بگذاریمش، یا مثلا یه دونه رحل رو بگذاریم که قرآن رو زمین نباشه، روی رحل باشه. اینه که شرع هیچ کجا نگفته، ولی این کار رو کسی که انجام میده میگیم این آدم منقاده، و چون این آدم منقاده ثواب میبرد، ولو پیغمبر خدا هم نفرموده باشه. خب حالا دو سه تا نکته جزئی هم اینجا عرض بکنم. اولین نکته این که نتیجه این توضیحی که عرض کردم این شد که تسامح در ادله سنن باطله. در سنن و در مستحبات باید دقت کرد، عین واجبات، اگرم که دیدیم حدیثیست ضعیف و سنده، دیگه نمیشه بگیم مستحبه، فقط میشه بگیم چیه؟ خوبه، ثواب داره، نه اینکه بگوییم که مستحبه. خب حالا اون اولین نکته اینه ها، اگر یک چیزی ثواب برش نرسیده اما فتوای یک مجتهده، فتوای یک عالمه، مثلا دیدیم یکی از علما فتوا داده که فلان کار مستحب است اما روایتی نداریم، اینجا وقت میشه بگوییم که خوب عمل کردن به اون کار یا نه، به خاطر اینکه فلان آقا فتوا داده، مرجع تقلید خودمون هیچی نگفته در این باره، ولی فلان مرجع تقلید مثلا 1000 سال پیش یه فتوایی داده گفته این کار مستحبه، یا اصلا فتوا داده گفته فلان کار واجبه. تو علمای قدیم مثلا بعضیا فتوا دادن دیگه گفتن تحت الحنک واجبه. خب اینجا میشه همین بحث رو مطرح کنیم، بگیم که هر کس ثوابی از پیغمبر به او رسید و اون کار رو انجام داد، اون ثواب رو میبرد ولو پیغمبر خدا نفرموده باشه. الان اگر من میدونم تحت الحنک واجب نیست، مستحبم نیست، میدونم اینو، اما فلان عالم قدیم فتوا داده که تحت الحنک واجبه، حدیث نه ها، فتوا یا آقا فقط داریم، میشه الان اینجوری بگوییم ما، بگوییم هر کس تحت الحنک بگذارد به امید اون ثواب، ثوابو میبرد ولو اینکه تحت الحنک نواجبه نمستحب. به عبارت دیگه مقصودم اینه ها، این که حدیث میگوید هر کس ثوابی به او رسید، ثواب رسیدن دو جوره، یه وقت به دلالت مطابقه یه چیزی ها میگن ثواب داره، یه وقت به دلالت التزامیه میگن ثواب داره. یه وقت مثلا یه حدیثی میخونیم که هر که فلان دعا رو خوند اینقدر ثواب داره، اینو میگن دلالت مطابقه. یه وقت یه عالمی فتوا میده میگه تحت الحنک واجب است، این اصلا اسمی از ثواب و عقاب نیبرده، اما این آقا که میگه تحت الحنک واجبه یعنی چی داره میگه؟ یعنی میگه اگه تحت الحنک گذاشتی ثواب میبری، اینه منش دیگه، البته واجب است که بگذارید و این ثوابم ببرید. الان این که اینجور فتوایی میده با اینکه کلمه ثوابو به کار نبرده، ولی به دلالت التزامیه داره میگه چی؟ ثواب دارد. وقت این حدیث شاملش میشود، نتیجه میشد این مطلب اول، نتیجهش این شد، هرگاه فتوای یه عالمی رو دیدیم و دیدیمم که مراجع تقلید الان هیچ کدام این فتوا رو قبول اصلا ندارند، به اینجور فتوایی نمیدهند، اگر شما طبق اون فتوای اون عالم قدیم عمل بکنید ثواب میبرید ولو اینکه اون فتوا نادرست باشه. نه از خودمون نمیتونیم بگیم، ولی اگر یه وقت ما حق نداریم اینه بگیم ما، ولی اگر حال به دروغ، خدایی نکرده به دروغ، یه کسی رفت رو منبر گفت هر که نمیدونم فلان صلوات رو بفرست اینقدر ثواب میبره، هر کس فلان ذکر رو گفت اینقدر ثواب میبره، این مردمی که پای منبر نشستن اونا این کار رو بکنن ثواب میبرن، گرچه این گوینده گناه کرده چون این تهمت زد به شهر، ولی اون مردم ثواب میبرند. بله ها، نه اگه مردم یقین دارن این دروغ میگه که نه،
حالی که فرد دیگه که من یقین دارم
اما اون آقا که فتوا داده اون که دروغ نگفته، اون یه دلیلی داشته اما نه نیست، چون اون که نظر منو نداره که، من میگم دروغه، اون که نمیگه دروغه که. اما این مثال که آقا فرمودین ها، یه نفر بره رو منبر به دروغ بگه که ایها الناس، هر کسی که مثلا یه لا اله الا الله بگه 10 تا قصر خدا تو بهشتش میده، خب این دروغ داره میگه، گناه هم هست. اما اون مردم اگه میدونن این دروغ میگه که هیچ، اما اگر نمیدونن میگن شاید آقا راست بگه، ثوابو خدا بهشون میده، 10 تا قصر خدا میدهد. خب نه، اگر بگه به نقل اونطوری نیست، عیب نداره. این یه مطلب. پس نتیجهش این شده که همیشه در جاهایی که علمای الان فتوا نمیدهند، فتوا ندادند، و دیدیم علمای قدیم کسی فتوا داده، عمل کردن به اونها خوبه و ثوابم داره. مطلب دومم اینه که همیشه فرق بگذاریم بین مطلوبیت و استحباب. یه وقت یه چیزی میگی مستحبه، یه وقت یه چیزی رو میگی مطلوبه و خوبه. حالا یه این مثالش مثلا پیش میاد، فرض کنید که بینید، حالا تو وضو رو مثال میزنم، تو وضو یه چیزهای مستحبه، یه چیزهای مستحب نیست ولی خوبه. مثلا وضو یکی از مستحبات تو وضو اینه که پر آب باشه، اسباغ الوضو، یعنی آب که میزنه به صورت خوب آب بزنه، پر آب باشه، نه اینکه یه ذره فقط تر بشه، نه خوب آب داشته باشه، این مستحبه. اما یه چیزایی توی وضو مستحب نیست اما خوبه، مطلوبه. مثلا باید از مرفق بشوییم، از مرفق باید شست، ولی خوب است و مطلوب است از یه مقدار بالاتر بشوییم، نه اینکه مستحبه ها، خوبه از بالاتر بشوییم. این دوتا حالا چه فرقی میکنه؟ یا مثلا فرض کنید که یه کسی ریشش خیلی بلنده، خب اینی که حالا مثلا ریشه فتح علی شاه تو این جاش بوده دیگه، خب این ریشی که خیلی بلنده، این اضافی این جهارم باید این را بشوره تو وضو یا نه؟ اینه که لازم نیست بشوره، درست؟ اگر گفتیم که مستحب به این اضافی ریشو بشوید، اگه گفتیم مستحب به نتیجهش این است، حالا که میخواد مس بکشه، اگه دستش خشک شده بود باید از جاهای دیگه آب بگیره که مس کنه. اگر گفتید مستحبه این اضافه ریش رو بشوید، میتونه از همین اضافه ریش آب بگیره حال مس بکشه. ولی اگر که گفتیم نه مستحب نیست، خوبه این اضافه ریش رو بشوید، از این حق نداره آب بگیره. یا مثلا اگر گفتیم از مرفق بالاتر خوبه بشوید، نه اینکه مستحبه، این اگه دستش خشک شده بود برای مس، از این بالا نمیتونه آب بگیره. یه تفاوت‌های اینجوری پیدا میکنه این مسئله ها. هرگاه که گفتیم تسامح در ادله سنن درسته و مستحبات دقت نمیخواد، وقت نتیجهش این کارا میشه دا که از اون اضافه میتونم آب بگیرم یا نه. و خیلی جاها این مسئله پیش میاد، تو نماز جماعت، تو صدها جا اثر داره. اما اگر اینجور که مرز کردم بگوییم که نه، اصلا این روایات دلالت بر استحباب نمی کنند، فقط دلالت بر مطلوبیت میکنه، تو وضو اون کارا جایز نیست، تو نماز اینم همینجور. خب این تا اینجا تقریبا، حالا تقریبا بحث براءت تمام شد. نه آش شیخ عباس قمی معمولا تو مفاتیح میگه مستحب فلان کار، اونجایی که میگه مستحب میشه فتوا. دیگه ظاهرا دیگه نمیشه، بس شو فردا شب که هیچ، هفته آینده هم فکر نمی کنم بشه دیگه. بس حالا من اون بس حرم و تو روز انشالله خدا بخواد تا دوشنبه ادامه میدیم، ولی فکر کردم مثلا اینجا رو بخواییم همون روز شنبه، شب یک شنبه و شب دوشنبه، شاید عملا نشه دیگه، دیگه تعطیل تا بعد از تعطیلات عید نوروز انشالله تو اون فاصله بین بعد از عید تا ماه مبارک رمضان انشالله خدا توفیق بده این بحث تخییر و همینجور بحث احتیاط علم اجمالی، این دوتا بحث که حالا خیلی زیادم طول نمیکشه، این دوتا رو خواهیم گفت دیگه انشالله، و از سال بعد یعنی از اول مهر و انشالله بحث استصحاب شروع میکنیم. سلام الله علیه.